و کور مادر مرزاد را شفا می دهم به اذن خدا و مرض پیسی را شفا می دهم به اذن خدا. من شفا می دهم به اذن خدا. این یک مسئله است. بنابراین تمام معجزاتی که از انبیا صورت گرفته عیناً مانند افعالی که ما انجام میدهیم نسبت به ما دارد، اون معجزات نسبت به اونها دارد. این افعال کوچک و محدود نسبت به ما موجودات کوچک و محدود را اون افعال خارق العاده و معجزه و بزرگ نسبت به اون ارواح طیبه و مقدسه و نفوس زکیه که در اثر مجاهده و عنایات پروردگار چنین قابلیتی را پیدا کردند. تمام انبیا که از طرف پروردگار آمدند، باری که هر یک از اونها دارای مقام توحید بودند و همه از ناحیه خدا آمدند و همه در مأموریت صادق بوده و همه اونها معصوم بودند، ولی که در این حال هر یک از اونها یک تمایز و تشخصی دارد دون دیگری. حضرت موسی یک خصوصیتی دارد، حضرت عیسی یک خصوصیتی دارد، حضرت نوح خصوصیتی دارد، حضرت اسماعیل و اسحاق هر کدام یک خصوصیتی دارند و معجزاتی که به دست اونها صورت گرفته تناسب مستقیم دارد با اون خواسته روحی اونها. این از یک طرف و از طرف دیگر خداوند علی علیه برای پیغمبران هر یک مجاهده و ابتلایی معین فرموده که در این قاعده هیچ پیغمبری از این استثناء نشده. حضرت ابراهیم امتحانات عجیبی داشت، حضرت نوح چه امتحانهای بزرگی داشت، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، هر کدام از اینها به ابتلاعاتی مبتلا شدن که اون ابتلاعات هم با خواسته نفسانی اونها مرتبط است و این ابتلاعات با معجزاتی که به دست اونها صورت گرفته باز نسبتی دارد. اینها هم یک طرف، از طرف دیگر بیایی مقام مقدس خاتم الانبیاء و المرسلین پیغمبر اکرم ما جامعه تمام خصوصیاتی بوده است که در تمام انبیاء سلف بوده، هم از نقطه نظر علم، هم از نقطه نظر اطلاعات و هم از نقطه نظر معجزات. چون پیغمبر اکرم مقام جامعیت دارند و این عنوان خاتم النبیین بودن یک عنوان تشریفاتی و لقب اضافی و خارجی نیست، بلکه حکایت می کند از یک خواسته نفسانی که اون خواسته موجب اون شده که بر تمام انبیا سبقت بگیرد و شبیه همه پیغمبران پیش خدا گردد. و کنتای لاجعنا من کل امت به شهید و جعنا به که علا هاولای شهیدا. بنابراین پیغمبر اکرم هر علمی که هر پیغمبری داشته به نحو اتم و اکمل در پیغمبر بوده، هر معجزه‌ای که هر پیغمبر داشته به نحو اتم و اکمل در پیغمبر بوده و هر ابتلا و زحمت و نگرانی و مصیبتی که برای هر پیغمبر بوده به نحو اعلا و اتم برای پیغمبر ما بوده. فرموده ما اوزی نبیان مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من شکنجه و آزار و صدمه و اذیت ندیده. و این لازمه اون سید و اون مقامی که اختصاص به خود اون حضرت دارد، این مقام نبوت نه به عنوان نبوت، حقیقت اون مقام منتقل شد به امیر المؤمنین علیه السلام. او سید النبیین است، این سید الوصیین. او سید المرسلین است، این سید الاولیاء والمتقین و امام الموحدین. و این مقام امیر المؤمنین نیز مقام تشریفاتی نیست. امیر المؤمنین مانند یکی از افراد دیگر بشر نیست که به او یک صفتی داده باشند، جعل تو تن امام، من تو امام قرار دادم، اونم بگه چه. نه، یک خاصیت است در نفس، یک سعی، یک کمالی، یک مجاهده، یک عالم که لازمه اون عالم وصول به این درجه است که برای احدی از افراد بشر که دارای اون کمال و مزیت نیستن وصول به این درجه و مرتبه محاله. اون عنایتی که از طرف پروردگار شد و امیر المؤمنین را وصی این پیغمبر آخر زمان قرار داد که تا روز قیامت تمام افراد امت باید از اون حضرت تبعیت کنند و زیر لوای اون حضرت باشند، عنوان تشریفاتی نیست بلکه سعه روحی که همه افراد را در خود گرفته و از مقام ملکوت اعلا فیض ربانی میگیرد و به عالم وجود میرساند. لذا روایاتی که در باره امیر المؤمنین علیه السلام از پیغمبر اکرم روایت شده بسیار روایات عجیبی. در یک سفر مؤمنین حرکت کردن برای غزوه، امیر المؤمنین علیه السلام با اونها بود. وقتی که از اونجا مراجعت کردن، اصحاب شکایت امیر المؤمنین را پیش پیغمبر آوردن که علی در تمام نمازهایی که در این سفر خوند بعد از هم سوره توحید خوند، سوره قل هو الله احد خوند. از نفس فرمودن چه میگویید راجع به علی؟ دعو علیم فا این علیم منصوصون فی ذات الله. دست از علی برداری، علی خدا زده شده، خدا را مس کرده، یعنی علی دیوانه خدا و علی فانی در ذات خدا. حساب او غیر حساب دیگرانه و هیچ عیب و مذمتی به دامان او نمی نشیند. او خود صاحب ولایت و نگهدار و پاسدار دین و شریعت و قرآن. باز در قضیه دیگر آمدم پیش پیغمبر و از امیرالمؤمنین سؤالات کردم. پیغمبر خیلی بدشون آمد. آمدم در مسجد و خطبه ای خوندم. گفتم ایها الناس لا تسبوا علیا فان علیا لاحشر فی ذات الله. دست از علی بردارید، افکار شما به مقامات علی نمیرسد، فکر بلند پرواز شما به کوچکترین درجه از درجات علی نمیرسد. علی در ذات خدا محکم شده و متسلط شده و از تمام درجات و مقاماتی که برای مؤمنین فرض می شود عبور کرده و از تمام بهشت‌ها گذشته و از تمام اسما و صفات الهی عبور کرده، رفته در حرم پروردگار نشسته. ان علیم و اکشر و فیضات الله. در روایت دیگر داریم مکشوم فی ذات الله، یعنی چنان در ذات پروردگار فانی شده و در این فنا متسلط و محکم و مرده که هیچ بادی، هیچ زلزله، هیچ طوفان و صاعقه قابل تکون دادن هیچ مرحله ای از مراحل امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. خود پیغمبر در روایاتی که تمام سنی‌ها هم این روایت را نقل کردند، شیعه هم نقل کردند، در کرات و مرات دست می‌زد پشت کتف امیرالمؤمنین علیه السلام و می‌فرمود یا علی ان فیک سبع خصال لا يحاطك به احد يوم القيامه. ای علی در تو هفت خصلت است که احدی از اولین و آخرین با این هفت خصلت و با یکی از این هفت خصلت در روز قیامت در پیشگاه پروردگار با تو برابری نمیتواند بکند. انت اول ایمانا بالله و اوفا بعهد الله و اقرب بامر الله و ارعبهم بالرعیه و اعدلهم بالسویه و اقضاهم بالقضیه و اعظم عند الله مزیتن. پیغمبر نمی فرماید تو بهترین افراد از این امت هستی، می فرماید در روز قیامت هیچ کس به پایه تو نمی رسد به واسطه هفت خصلتی که داری. اول کسی هستی که به خدا ایمان آورده، نه اول کسی هستی که از امت من به خدا ایمان آورده. اول کسی هستی که در عالم کون و خلقت، نه در عالم زمان و تدریج، بلکه در عالم دهر و سرمد و اونجایی که پروردگار نور مقدس تو را خلق کرد، اولین شعاری هستی که ایمان پروردگار داری و تمام افرادی که ایمان آوردن زیر لوای او هستند. دویم، اون که به عهد خدا از همه افراد با وفاتری. سیوم، اون که که به امر خدا از همه افراد پابرجاتر و ثابت قدمتر و محکمتر. چهارم این که به رعیت و امت از همه افراد محبت و لطف و رحمت بیشتر است. پنجم اون که از نقطه نظر عدالت و قسمت بسویه از تمام افراد اعدل و شایسته تر. ششم اون که در بین محاکمات و مراجعات از تمام افراد قضاوت از عالی تر و راستین تر است. هفتم اون که از همه افراد در روز قیامت در پیشگاه پروردگار هست و مقام و عظمت تو بیشتر است. دیلو سنی ها نمی کردم یکی از کتب معتبره اهل تسنن که همه روز اعتماد دارن هدیت الاولیاء قول ابو نعیم اصفهانی. این مرد سنی مذهب ده جلد کتاب نوشته به نام هدیت الاولیاء و انصافا کتابی که در بسیاری از مواضع مصدر برای تخریج احادیث واقع میشه. مرد بزرگی و چندین صد سال از مرحوم مجلسی جلو بوده و جد اعلای مجلسی ابو نعیم اصفهانی او در کتاب خود این روایت را نقل می کند مضافا به کتب دیگری که از اهل تسنن در دست است. ولذا در امیرالمؤمنین علیه السلام این سه مرتبه دیده می شود. هم علمش از همه بیشتر و غزیرتر و فراغونتر بود حتی نسبت به انبیا. هم ابتلاعاتش از همه انبیا شدیدتر بود به مقتضای ارثی که از پیغمبر برده. هم معجزات و کراماتش از همه انبیا عجیبتر و غریبتر باز بر اساس ارثی که از پیغمبر برده. امیرالمؤمنین علیه السلام از سناهی از پیغمبر اکرم ارث برده، یکی در علم، یکی در اطلاعات و مسائل، یکی در ظهورات و بروزات که به عنوان معجزه و کرامات تعبیر و تفسیر می شود. ابن عبدالحدید شارع معتزلی سنی مذهب در شرح نهج البلاغه می گوید و ما که عین این مطلب را فخر رازی سنی متأثر در تفسیر خود می گوید که امیرالمؤمنین علیه السلام در خیبر را کند از جا کند و مسافتی به دور انداخت که اون در را پل قرار داد برای عبور لشکر که بیایند و از در قلعه بالا بروند و در خود قلعه فرود بیایند و بعد از این که در را در اونجا انداخت چهل و چهار نفر از مردان قوی از اصحاب رسول خدا آمدند نتوانستند اون دست را تکون بدهند. بعد این دو نفر میگویند علی در اون وقت اینا دارن تعبیر میکنند به تعبیرات علمانی و میخواهند اون علم ملکوتی را یک تفسیر و تعبیری کرده باشند. میگویند علی در اون وقت از عالم بشریت منفرد شده بود و چنان برق انوار پروردگار بود که به هیچ وجه من الوجود از قوای مادی و بشری استخدام نکرد و برای قلع این در از اونها استفاده نمود. علی در را به قوه روحانی و ملکوتی کرد و شاهد می آورم یکی از فرمایشات خود آن حضرت را که فرمود ما قلعتها به ید بشریه ولیکن قلعتها به ید ملکوتیه. امیر المؤمن می فرموند من این در را به قدرت بشری نکردم، به قدرت ملکوتی کندم و این هم شاهد بر این مدیده. ولی حقیقت مطلب درسته، حرف اینها درسته، ولی به همینجا منتهی نیست. مطلب از اینجا عالی تره. مطلب در اینجا اونجا که امیر المؤمنین غرق در انوار خدا، فعلش فعل خدا، قبض و بستش قبض و بست خدا، رؤیتش و ابصارش ابصار خدا، سمعش سمع خدا، کار او کار خدا. چگونه پیغمبر اشاره می کند ما بر فراز آسمان دونی می شود کندن قدر قلعه فکر، که از دونی کردن ما بر فراز آسمان مشکل تر نیست. این اراده الهی از دریچه نفس مقدس اون حضرت رو کرده و این فعل را در خارج به ظهور آورده. فرضا پیغمبر فرمود یا علی لولا مخافت ان تقول فی طائفه من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذوا تراب تحت قدمین یستشفون به. ای علی، اگر من از طایفه ای از امت خودم نمی ترسیدم که در باره تو بگویم اون چرا نصارا در باره عیسی ابن مریم می گویم که خدا، در باره تو جمله ای می گفتم که بعد از اون جمله از هیچ گروهی از میان مسلمان ها عبور نمی کردی الا این که خاک زیر کفت تو را می رو بودن برای استشفاء دوم. ابن شهرآشوب روایت می کند از جابر بن عبدالله انصاری میگوید نماز صبح را در مسجد پیغمبر با امیرالمؤمنین علیه السلام خوندی. امیرالمؤمنین بعد از نماز رو کرد به ما و به ما تسلیت داد آجرکم الله علی موت اخیکم سلمان، بر مردن برادران برادر شما سلمان. سلمان در مدائن کنار بغداد، بین مدائن و بین مدینه قریب 3000 کیلومتر مسافت، چند روز راه است با وسایل موتوری با شطور که باید یه ماه حرکت کنه. سلمان اسفندار مدائنه و مرد زاهد و عابد و حجت خدا در میان اون سرزمین. امیرالمؤمنین علیه السلام رو کردن به اصحاب و اونها را تعزیت دادن به مردن سخن سلمان. بعد میگوید جابر بن عبدالله انصاری که امیرالمؤمنین دراعه پیغمبر رو پوشید، یعنی جلیقه پیغمبر رو، و چوب دست پیغمبر قضیب رو در دست گرفت و شمشیر پیغمبر رو حمایل کرد و امامه پیغمبر رو به سر برد و روی ناقه اسبا روی پیغمبر سوار شد. پیغمبر فرمود دستت را به من بده و بشمر از یک تا ده. پیغمبر میگوید از یک تا ده شمردی در مدائن کنار خانه سلمان بود. زادان رفیق و همصحبت سلمان فارسی از دوستان و از مؤمنین و پرستار و مراقب حال او. میگوید سلمان داره از دار دنیا میره. من گفتم ای سلمان اگر از دار دنیا بروی چه تو را قرص میدهد؟ گفت همون کسی که پیغمبر آخر زمان را قرص داده. گفتم عجبا چه ادعایی میکنی، پیغمبر آخر زمان را علی بن ابی طالب وصیش قرص داد. گفت مرا هم او قرص میدهد. گفتم تو اینجا هستی، او در مدینه است. گفت مهم نیست، وقتی من از دار دنیا رفتم لبهای من و شانه من ببند و یه قطیفه روی من بدل، منتظر باشید صدای مثل اینکه چیزی از بلندی به زمین بیفتد خواهی شنید. در را باز کن. علی ابن ابی طالب داخل میشه. زادان میگوید سلمان شهادتین بر زبان جاری کرد و روحش به عالم قدس شناخت. طبق وصیت او شانه و لبهای او را بستم و قلیفه روی او کشیدم. چند لحظه نگذشت دیگر صدایی آمد. در را باز کردم، دیدم امیرالمؤمنین است. سلام کردم، جواب مرا فرمود. فرمود ای دادان سلمان بنده صالح پروردگار از دنیا رفت، عمرت دراز باد و خدا تو را توفیق بدهد. سلمان خوب برادری بود برای ما. پیغمبر خیلی سلمان را دوست داشت و چه بسیار اوها در شبهای تا یاد از سلمان میکرد. افتادم بلی چند لحظه پیش از دنیا رفت و چنون با من بود. امیرالمؤمنین علیه السلام با غمبر وارد شدم. قطیفه روی سلمان را کنار زدم. سلمان چشمان خود را باز کرد و تبسمی به امیرالمؤمنین کرد و چشمان خود را بخشید. حضرت سلمان را قرص دادم، کفن کردم، دفن کردم و برگشتم به مدینه. مدتی که آمدن و برگشتن همین مدتی بود که در مدائن مشغول تجهیز و تکفین بودم. خیلی عجیبه. یکی از شعرهای بزرگ به نام ابو فضل تمیمی میگوید وقتی من مدائن و فضائل امیرالمؤمنین را تعریف میکنم، این افرادی که چشم اونها تنگ و عقل اونها کوتاه به من اعتراض میکنم که اینها را در باره علی چرا تو به شعر در می آورید؟ اینها نمی فهمند در باره سلمان فارسی من این قضیه را به شعر در آوردم، شاعر عرب و میگویم مگر میشود که در چند لحظه علی مسافت بین مدینه و مدائن را طی کند و سلمان را تجهیز کند و مراجعت کند. من به اونها میگویم ای مرد با انصاف، قرآن خونده یا نه؟ میگوید بله. میگویم به او قرآن خونده در این آیه مبارکه که وسیع سلیمان تخت بلقیس را از شهر سبا به کمتر از یک چشم به هم زدن طبق نص آیه قرآن از شهر سبا برای سلیمان حاضر کرد؟ میگوید بله. میگویم سلیمان درجش عالی تر بود یا پیغمبر آخر زمان؟ میگویم پیغمبر آخر زمان. میگویم پیغمبر آخر زمان که درجش بالاتر بود از سلیمان، وسیع پیغمبر آخر زمان هم درجش عالی تر از وسیع سلیمان؟ میگویم بله. میگویم چگونه راضی هستی که بگویی وسیع سلیمان تخت بلقیس را از شهر سبا به کمتر از یک چشم به هم زدن برای حضرت سلیمان حاضر کرد، ولی این را درباره علی بن ابی طالب که به اشرفیت او معترفی قبول نداری یا از انکار قرآن بکن و بگو تمام این معجزاتی که در قرآن مجید به انبیا نسبت داده شده فراغات و عواطی و مورد از تحقق خارجی، یا اگر در باره انبیا قبول میکنی و در باره وسیع سلیمان قبول میکنی، در باره وسیع پیغمبر آخر زمان به طریق اولا باید قبول کنی، زیرا که این مرد افضل و اشرف و اکمل از همه اون اوصیا بوده و اون که خداوند به اونها از علوم عنایت کرده به این عنایت کرده. میگوید وقتی به اینجا میرسد دیگه اینها جواب مرا نمیتونن بدن، سرشون رو در گریبان فرو میبرن و به عوض جواب رنگ به رنگ عوض میکنن. احتیاج به رنگ عوض کردن نداره، اعتراف به حق کن و خلاص شو. اعتراف به حق کن، مقامات او را اعتراف کن و احتیاج نداره که در گیر و دار قرآن منطقی قرار بگیری و طبق آیات قرآن تو را بدین منوال محکوم کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام دارای مقام ولایت کبرا و این معجزات و کرامات برای او بسیار ناچیزه. اون مقامی که از نقطه نظر ملکوتیت دارد و اون صبر و حلم و گذشت و دیده خدابین و گوش خدابین، اینها برای او چیزی نیست که انسان به عنوان کرامت و معجزه بیان کنه. ابن عباس میگوید در شهر انبار امیرالمؤمنین علیه السلام به عبور میفرمود، پیاده شد در خیمه خود، بزرگان از اهل انبار، رؤسا، شیوخ آمدند برای دیدن حضرت، همه بیرون از خیمه منتظرم که آقا اونها را اجازه بده یا بیاید بیرون و اونها آقا را ملاقات کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام در خیمه نشسته و مشغول بینه زدن به کفش خوده، آقا همینطور مشغول وصله کردن کفش. مدتی طول کشید قوم بالاخره آمد و گفت یا علی چه نشستی؟ قسم به خدا اگر برخیزی و کار ما را اصلاح کنی برای تو بهتر است از خیره کردن این کف. وقتی این سه بزرگان همه آمدند و انتظار مقدم مبارک تو را دارند، امیرالمومنین هیچ توجه نکرد به کلام پسر عمویش ابن عباس، کفش خود را بسته کرد. وقتی تمام شد این لنگه را گذاشت بروی اون لنگه دیگه. گفت ای ابن عباس، این یه دو کف چقدر قیمت داره؟ ابن عباس عرض کرد درهم اون او اقل یه درهم یا کمتر، یه تومن یا کمتر. حضرت فرمود به خدا قسم این خلافت و حکومتی که شما مرا به اون دعوت میکنید در نزد من از قیمت این یک جوب نعل پاره کم تره، مگر اینکه قیام به حق کنم و داد را از مظلوم بگیرم، از ظالم بگیرم و حقی را به مظلومی برسانم. اینا خیال میکردن امیرالمؤمنین هم بر اساس حکومت مادی و تشریفات مادی میخواد بر مردم حکومت کنه. این نیست، اون حکومت حکومت الهی و الا حکومت غیر الهی برای امیرالمؤمنین علیه السلام چه قدر و چه قیمتی داره. در نزد احمد ابن حنبل اون عالم بزرگ سنی که یکی از ائمه اربعه تسنن، جماعتی بودن و همه تعریف می‌کردن از بعضی از علما. قام نوبت رسید و امیرالمؤمنین گفتن هیچ کس از امیرالمؤمنین تعریف نمی کنه. از علی بن ابی طالب احمد بن حنبل سر برداشت، گفت علی احتیاج به تعریف نداره، علی خودش معرف خودست. اون کسی که علی را تعریف کند به اون تعریف خودش را تعریف کرده، نه علی را. علی موقوف به تعریف. این علمای دیگر به واسطه وصول به مقام خلافت از خلافت زینت گرفتن، ولی علی که به خلافت رسید نه تنها از خلافت زینت نگرید بلکه خلافت را زینت داد. اونها جهاد نفس خود را به واسطه خلافت ترمیم می کردن، علی جهاد نفس خلافت را به واسطه وجود مبارک و مقدس خود ترمیم کرد. علی احتیاج به تعریف نداری. صدای علی در آسمان‌ها بلنده، در عالم ملکوت بلنده، در عالم زمین بلنده. هر جای دنیا را که بروید و بگردید شعار نور او تابیده. زمخشری عالم بزرگ سنی مذهب میگوید تعجب میکنم از علی ابن ابی طالب در تمام دوران حیات و بعد از حیات دو دسته از مسلمین کوشیدن که اسم او را از سر زبانها بیندازن، یکی دوستانش و یکی دشمنانش. دشمنانش از روی حقد و کینه و بغض و دوستانش از ترس و خوف که اگر زبانشون به ذکر علی گویا میشد اسم علی رو مخفی کردن. فضائل و معامله علی را همه کوارث مسلمین از دوست و دشمن مخفی کرده. در این حال فضائل او خاتمه ناگرفته، یعنی سرمدن را مرد آفور کرد. در حد داد باز کنید، از دماغ سیره کنید، از اول صدر اسلام با اون رفتی که پیغمبر از دار دنیا رفت
حتی در زمان خلافت علمای تو و در زمان حکومت ظاهری خود هر نقطه درخشان و ستاره پاساشی که در تاریخ اسلام است مال امیرالمؤمنین هر علمی که تحاوش کرد به مال علی هر قضاوت نفسی که بود به مال علی هر رأی صحیحی که بود به مال علی نهج المنابع در دست است مال علی اون مزاملات و زحماتی که در زمان حیات پیغمبر کشید همه مال علی اصلا علی زینتبخش تاریخ اسلام زینتبخش شریعت اسلام و قرآن و نبوت پیغمبر مستحضری میگه اون وقت چگونه این مرد بزرگ با تمام این فداکاریها و زحمات و زحمات در اثر ظلم و کینه و حکم ریاست افرادی باید مصائب و مشکلاتش از همه امت بیشتر بود ایشان به مناداد پیغمبر هستند که مردم هیچ پیغمبری را به کنار اهلیت نکردند هیچ امامی را مثل امیرالمؤمنین اهلیت نکردند هیچ امامی حتی سید الشهدا حتی حضرت امام حسن اهلیت اونها در یک معدیه خاصی بوده ولی اهلیت آن امیرالمؤمنین خیلی عزیز امیرالمؤمنین از دست دوست و دشمن آزادی دشمن اون معاویه که میرود و فعال منبر و قدره میکاند و به سلمان مسلمین را جلب میکند و به فرهنگان و یاران خود قسمت میکند و نیمی از موارد اسلام را زیر یوم خود درآورده و اسلام را واژگون کرد کفر را به لباس اسلام به مردم میگراند و برای اظهار نور امیرالمؤمنین از هیچ دریغی دریغ نداره و اما اسباب منظر مردمان صد کمسک بیاراده در خطبهها از دست میفرمایند ملکتون فضلی تکمت بای برشون سینه مرا دارد که بخون کردی مرا کسته کردی حتی شما را دفت به جهاز می کنم نیروی هوا سرده سرد کن هوا برگردی باز دفت می کنم نیروی گرده بزا هوا تکانی بخوره امروز بگی خورمانها رو برسیده مردم دیگران انبار کنند هر روز با ماله می آوری فرالله ما حسن قوم یوم داره الا و قدن بود بگم به پروردگار که هیچ طایفه در خانههای خود مورد حمله دشمن قرار نمیگیرند الا اینکه ذلیل میشن باید حرکت کنیم برای احیای اسلام و از بین بردن این مرد منصوب به معاویه که دو زاویه ریاست و حکومت بر مردم جایی ندارد حرکت کنیم هستم کشم تشکیل میدان حرکت میدان هر اینها مخالفت میکردن هر اینها سکوترا میکردن همین ها به امام این دستور می دادن یا این امروز صلاح کشت کن یا این امروز رانکار نکن یا این از اینجا حرکت کن یا این جنگ جای ما تحقیل بیان دار یا این الان موقعی کنه مناوی قرآن بالای نیزه چند دیا کن و ادیا کن ما دیر شمسی از اقفت می کنید موضوع روشتری بس دشمن داخلی امیرالمؤمنین از این دشمنها را که فریاد میزد شبها در میان نهبستون پروردگارا چند داد من از این امت اذیت کشیدم و مرا خسته کردم. اینن مانند زنهایی که دوست دارد در میان هجره بنشینند و خود را آرایش کنند، اینا هم افرادی هستند که دوست دارند در خانههای خود بنشینند و از پرده نشینی تجاوز نکنند و از حقوق خود دفاع نکنند و برای حیات و نامزد دین خود و قیام شریعت و آیین خود قدمی بر ندارد. روز به روز زحمات امیرالمؤمنین علیه السلام زیاد میشد تا هنگامی که لشکری مجهز کرده 100,000 لشکر به ریاست 10 نفر از بزرگان از اصحاب و از اولاد خود، 10,000 نفر به ریاست امام حسن، 10,000 نفر به ریاست امام حسین، 10,000 نفر به ریاست محمد بن ملکیه، 10,000 نفر به ریاست عیسی بن سعد بن عبده، 10,000 نفر به ریاست همینطور حمله کنند برای از بین بردن معاویه و پاک کردن زمین از این جسم مرکوز و شخص مرکوز که اسلام را واجبون کرد و تاریخ اسلام را عوض کرد، در همین موقع بود که تیر ابن‌ملجم مرادی در شب 19 ماه مبارک رمضان هنگام طلوع سپیده صبح بر فرق نازل گشت. تمام نقشههای امیرالمؤمنین همین یک تیر و این همه شکر ابن ملجم چه جنایتی کرد؟ بیجهت نیست که پیغمبر اکرم او را اشقل آخرین قلم داد کرده. تیر ابن ملجم امیرالمؤمنین را بود. امیرالمؤمنین هدف امیرالمؤمنین را از بین بود. 100,000 لشکر به واسطه شهادت امیرالمؤمنین متوقف شدن. معاویه از شام حرکت کرد، با امام حسن جنگ کرد و مفصل داستان است که چقدر زحمات امیرالمؤمنین به واسطه شهادت آن حضرت در این تیر از بین رفت. امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد در رکاب. امام قلب عالم اسلام مصیبت اون حضرت در جمادات اثر کرد. دریاها به خروش آمد، زمین لرزید، پارهای سیاه میوزید، درهای مسجد کوفه به هم میخورد، جبرائیل صدا میزند تقدمت الله ارکان الهدى وانتمست اعلام الصبا وانتقمت العروه الوثقا اقام به خدا ستونههای ایمان متزلزل شد. ستاره درخشان مقام ولایت تاریک شد، ریسمان ولایت پاره شد. قتل ابن عم المصطفى، قتل علی بن المرتضى. ای آل عالم، ای اهل عالم، پسر عموی مصطفی را کشتند و سید مصطفی را کشتند، علی مرتضی را کشتند. این صدای جبرائیل همه کوفه را گرفت، زنان از خانهها بیرون دویدند، همه رو به مسجد در مسجد کوفه به واسطه کم کرده مملوک و از جمعیت اوها بود و همه نقبه به صورت میزدن و بابور به پرهای سرفی میدیدن و صدا میزدن: ما به ماما، ما علیه،
Come on, 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 come on,
Yeah.
وعلى آل محمد وعلى الجبار وسلم وعلى حصل من حسان إلى صفحة الغيبين قول إن من روحية الحسين وباسمك العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرم يا الله Oh.